ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام بر شما، وقتتون بخیر. برنامه ورزش و جامعه همراه شما عزیزان هستیم. این هفته در مورد المپیک توکیو صحبت میکنیم. نه در مورد ورزشکاران یا مدال‌های ورزشی، قصد داریم در مورد فرصت‌های فرهنگی به واسطه المپیک توکیو صحبت کنیم. بدون شک رویدادی به بزرگی المپیک میتونه یک فرصت بسیار مناسب باشه برای معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و آداب و رسوم ملت ایران. با توجه به پشتوانه غنی فرهنگی که کشور ما داره، داشتن برنامه در حوزه فرهنگ و ارائه اون به عموم جهان میتونه بسیار راهگشا باشه جهت معرفی هرچه بهتر و بیشتر کشورمون، اون هم در حالی که حجمه جهانی علیه ما به اوج رسیده. اینکه ایرانیان ملتی طالب صلح هستند، اینکه ایرانیان ملتی با پیشینه و تمدن چند هزار ساله هستند، اینکه ایرانیان بسته ها و آورده های فرهنگی متعددی برای جهانیان دارند که محدود و مختصر به جغرافیای مقدس کشورمون نمیشه و میتونه جهانی باشه، اما چه برنامه ریزی برای انتقال این مفاهیم به عموم شده؟ این موضوع این هفته برنامه ورزش و جامعه خواهد بود. ۲۲۰-۲۳۰-۸۷۸۸ شماره تلفن های برنامه است و 30306 سامانه پیام کوتاه ما. اما نکته که شما میتونید در موردش اظهار نظر بکنید، به نظر شما چه نقاطی از فرهنگ ایرانی غنی‌تر هست و قابل ارائه به جهان که باید در المپیک توکیو بهش بیشتر توجه بشه و برای ارائه اون برنامه ریزی فرهنگی خاصی صورت بگیره؟ شما به ما پیشنهاد بدید. یک بار دیگه تاکید میکنم 220-213-87-88 در اختیار شماست و سامانه پیام کوتاه 30306. بخش اول برنامه با هوتن خداپرست، ورزش و فرهنگ.
سرزمین ایران با تاریخ و تمدنی چند هزار ساله دارای جاذبه‌های تاریخی، اقلیمی، گردشگری و ایرانی اسلامی بسیاریه که در چشم‌انداز توسعه پایدار بسترهای مناسبی رو برای رشد و گسترش و ثبات صنایع مختلف از جمله گردشگری در کشورمون داره. تبادلات فرهنگی گام اساسی در جهت معرفی جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری در نقاط مختلف دنیاست. در جهان امروز با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، فرهنگ ملل مختلف در معرض تماشا، قضاوت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از همدیگه قرار دارند و چه عرصه‌ای بهتر از رقابت‌هایی مثل المپیک که فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون رو گرد هم می‌آره و از قاره‌های مختلف ورزشکاران با نکات مختلف قومی گرد هم میان تا بتونن علاوه بر انجام مسابقات ورزشی و کسب مدال‌های رنگارنگ و افتخارات برای کشورشون، نمادهای کشور خودشون رو هم به همه دنیا نشون بدن. از مراسم افتتاحیه گرفته که نوع پوشش و لباس ورزشکاران مختلف میتونه فرهنگسازی ایرانی و اسلامی رو در سرتاسر دنیا گسترش بده تا برگزاری رقابت‌ها و مراسم اختتامیه و حتی نوع برخوردی که ورزشکاران انجام میدن، همه و همه میتونه که به نوعی الگوسازی برای تمام دنیا انجام بده. برای مثال، زمانی که یک ورزشکار ما با نام مزین یا ابوالفضل و یا علی ابن ابی طالب وارد عرصه رقابت میشه و قهرمانی رو به دست میاره، این برای بسیاری از مردم دنیا میتونه سوال باشه که این شعار چه بوده و چگونه ورزشکار با قدرت گرفتن از این شعارهای ملی و مذهبی و اسلامی تونسته توان خودش رو چند برابر کنه و انرژی مضاعفی رو به دست بیاره و شاید باعث این قضیه بشه که افراد بیشتر به دین مبین اسلام علاقه‌مند بشن و به سمت فرهنگ ایرانی و اسلامی بیان. در این راستا میتونیم بگیم که تبادل فرهنگی از ضرورت‌های بنیادین برای هر کشوریه و رقابت‌های المپیک میتونه عرصه‌ای باشه که در همین راستا فرهنگ هر کشور و ملتی رو در دنیا بیشتر معرفی کنه و گسترش بده.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه ورزش و جامعه. فرهنگ چیه؟ ما برای اینکه بتونیم ارائه مناسبی از فعالیت‌ها و اعتقادات فرهنگیمون داشته باشیم در المپیک، باید تعریف جامعی از فرهنگ در ابتدا داشته باشیم. ادوارد تیلور فرهنگ رو اینطور معنا می‌کنه: مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خودش فرا میگیره. هر منطقه از هر کشوری میتونه فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق اون کشور داشته باشه. فرهنگ به وسیله آموزش به نسل بعدی منتقل میشه، در حالی که ژنتیک به وسیله وراثت منتقل میشه. این تفاوت مهمی است، یعنی جایگاه آموزش در انتقال فرهنگ. ما چقدر تونستیم در کشورمون در حوزه آموزش برای انتقال فرهنگ کوشا و تأثیرگذار عمل کنیم؟ اول حسابمون با خودمون رو برسیم، بررسیش بکنیم و بعد بیایم حالا برای انتقالش به عموم، به غیر ایرانی ها و معرفیش به اونها برنامه ریزی داشته باشیم. اما اون چیزی که حائز اهمیت هست در قدم اول، مجموعه ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هر چیزی که فرد به عنوان عضوی از جامعه‌اش فرا می‌گیره تحت عنوان فرهنگ. حالا بهتره که ما به واسطه موقعیت المپیک کدوم قسمت از این عرایض و البته تعریف ادوارد تیلور از فرهنگ رو به جهانیان معرفی بکنیم تحت عنوان فرهنگ ایرانی. از دانش هامون مایه بذاریم، از باورهامون صرفاً صحبت بکنیم، هنرمون رو به رخ جهانیان بکشیم، در مورد قوانینمون صحبت بکنیم یا معیارهای اخلاقیمون، یا نه اصلا بپردازیم به عاداتمون. کدوم یکی از این موارد میتونه در المپیک پیشرفت و نمایش بهتری داشته باشه؟ المپیک بستر مناسبی برای کدام یکی از این بخش هاست؟ شاید هنر، اون هم از کانال ورزش. شاید باورهامون، شاید دانشمون، شاید خصوصیات اخلاقیمون. قطعاً کووید محدود کننده خواهد بود برای پرداختن به تمام برنامه ها. ولی تا چه اندازه تا امروز برنامه های فرهنگی عمیقی ریخته شده و طرح ریزی شده برای معرفی به جهانیان؟ چقدر روش تحقیق صورت گرفته؟ دست روی کدام ابعاد گذاشتیم؟ آیا این ابعاد برای جهانیان جذاب بوده؟ بذارید یه مثال هنری براتون بزنم. زمانی که از هنر ایران دعوت میشه برای حضور در حراجی‌های نمایشگاه‌های بین‌المللی، یه نکته خیلی مد نظر هست. در صورتی که هنرمند در حد اعلا شناخته شده نباشه، این روزها بازار هنر جهانی مقابله میکنه با حضور نقاشی خط در حراجی‌های نمایشگاه‌های بین‌المللی. این مقابله مفهومش مخالفت نیست به ایچونوانا، سخت گیرتره در پذیرشش. دلیلش چیه؟ دلیلش تشابه رسم الخط ایرانی و عربی است که میگن این رسم الخط چون عربیه شاید بیانگر فرهنگ ایرانی نباشه، چه بسا باشه اگر در قالب یک تفکر جهانی قابل پذیرش برای عموم و دنیا و در یک فضای مناسب ارائه بشه. اما خب نسبت بهش سخت گیرترند و اتفاقا نقاشی هایی که خالقش هنرمندان ایرانی هن، یک فضای انتزاعی یا تجریدی دارن، یا خدمتون عرض بکنم که بخشی از فرهنگ مردم ایران رو با زبان جهانی فارغ از فضای تجرید و انتزاع ارائه میدند، پذیرش بیشتری داشته باشه. این مثال رو از هنر زدم که چه بسا ورزش بتونه یک راهی باشه، یک کانالی باشه برای پرداختن به هنر، چون هنر هم مثل موسیقی یک زبان بین‌المللی است و ما میتونیم از این طریق هم فرهنگ خودمون، عقاید خودمون، آداب خودمون، سبکای هنری خودمون، سقاخانه یا قهوه خانه ای رو ارائه بدیم به جهانیان، چه بسا المپیک و البته کشور ژاپن و توکیو جایگاه مناسبی باشه. نقاشی هایی که از شاهنامه داریم با توجه به اساطیر شاهنامه ای، نقاشی هایی که مضمون ورزش درشون جاری است، نه اینکه پرداخته به موضوع ورزش ولی این مفهوم درش جاری هست، میتونیم بهش ربط بدیم، یا خیلی موارد دیگر. حالا من در مورد صرفا موقعیت هنر خدمتون عرض کردم. میخوام گفتگو بکنم با جناب شعبانی عزیز، دبیر کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک و البته از روزنامه نگاران شناخته شده کشورمون. جناب شعبانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا. من هم سلام میکنم خدمت شما، شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. من تعریف کوتاهی از فرهنگ داشتم برگرفته از تعریفی که ادوارد تیلور داره که اشاره میکنه مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خودش فرا میگیره. ما تو کدوم یکی از این بخش‌ها اگر بخوایم این تعریف رو ملاک قرار بدیم میتونیم برنامه ریزی بکنیم برای ارائه فرهنگمون در المپیک توکیو؟ آیا بستر مناسبی هست یا نه اصلا المپیک رو باید فراموش بکنیم برای چنین برخوردی و حتی کووید رو محدود کننده بدونیم و برنامه هامون رو مختصر؟
ببینید راجع به تعریف فرهنگ خوب بهتر از من میگید که تعریف زیادیه، شاید مثلا 3000 تا تعریف حالا با کم و زیادش انجام شده. بنابراین ما خودمون رو اگر بخواد درگیر بحث در واقع تعریف فرهنگ بکنیم، بحثی که من اینجا از در واقع بحث شباهت خانوادگی ویتگنشتاین و میگیرم و میگم که همه ما مجموعاً میدونیم که منظورمون از فرهنگ چیه. حالا ممکنه توی تعریف‌های مختلف عیان کنیم ولی یه شباهت خانوادگی بین همه تعریف‌هامون هست و مجموعاً هممون میدونیم که منظورمون از فرهنگ چی هستش. بنابراین میگم اصل سر چیزی که فکر می‌کنم هممون یه شباهت با تعبیر اون شباهت خانوادگی امر بدیهی میدونیمش تعریفش رو، منتها حالا با لفظا و کنارهای مختلف داریم ازش اسم بریم. اما اینکه حالا المپیک رو شما میفرمایید، من میخوام بگم که اتفاقا ورزش خودش پدیده فرهنگیه، یعنی همین که ما جدا نکنیم، نکته‌ای که من دارم که توی ورزش ببینید که فرهنگ رو جدا از ورزش، نه ورزش خودش پدیده فرهنگیه.
چطور ورزش میتونه یک پدیده فرهنگی باشه؟
عرض می‌کنم که شما اگر تعریف داشته باشید، ما ببینید ما حاملان فرهنگ داریم، مولدان فرهنگ داریم، مروجان فرهنگ داریم. فرهنگ هم ابعاد مختلف داره. شما موسیقیتون جزء فرهنگتونه، رمانتون جزء فرهنگتونه، شعرتون جزء فرهنگتونه، حتی توی چیزی میشه گفتش که اخلاقتون جزء فرهنگتونه، رفتارهاتون. شما وقتی جمع میشن، یه جمعی جمع میشن که دور هم دیگه به یه قواعدی در واقع میخواد از یه قواعدی تبعیت بکنن، میشه یه امر فرهنگی.
آخه ورزش یه سری قواعد و قوانین جهانی داره و این نمیتونه فرهنگ مختص کشور رو، مخصوصا وقتی یه در بعد حرفه‌ای قرار میگیره.
بله، شما یه فرهنگ عمومی دارید، یه فرهنگ خورده فرهنگ‌های اختصاصی دارید، یه فرهنگ عمومی دارید. مثلا شما فرض کنید که دروغ‌گویی همه جای دنیا بده، این یه فرهنگ عمومیه. یه فرهنگ‌های خاص دارید که برای خودتون، نوع غذاتون، نوع پوششتون، نوع چیز. ورزش فرهنگ عمومیه، یعنی میدان ورزش که میاد چیز غیر فرهنگی نیستش، که یه سری آداب داره، احترام به قانون داره. احترام به قانون جزء پدیده‌های فرهنگی هستش یا نیستش؟ طبیعتاً همه جا هستش. من احترام به قانون جزء پدیده فرهنگی.
پس کم تو این قصه تو ورزش مخصوصا عقبیم.
حالا اون بحثای بعدیش، عرض من اینه که وقتی میگیم احترام به قانون، میگیم آقا احترام به قانون پدیده فرهنگی. ما یه جمعی داریم که دارن میان یه جایی با یه چارچوبی که قانون تعیین کرده، حالا بعد بحث میام سر این که حالا اونجا اون قوانین چگونه هستش و اینا. بنابراین اونجا شما دارید یه فرهنگ رو ارائه میدید که آقا چقدر احترام به قانون میذاری. وقتی میگن حتی اشتباه داور رو هم به شما دیدید که تو همین مسابقه ای که بود که ما با ژاپن داشتیم، که ژاپنیا چجوری کار کردن فوتبال و ما چجوری اومدیم اعتراض کردیم، اینها نمادهای فرهنگه. ما مجموعا میخوام عرض بکنم که توی ورزشمون مولدان فرهنگ رو نیاز داریم که تولید کنندگان و بروز کنندگان هستن و عاملانش، یعنی هم ما بخشی رو داریم که باید این تولید رو بکنن، کار فرهنگی بکنن، روشن کنن، پدیده‌ها رو، جهان رو بشناسن، وضعیت فرهنگی ما رو، تطبیق اینها رو، گفتگوی این فرهنگ‌ها رو با هم دیگه، همه اینها رو انجام بدن. ورزشکار ما وقتی میره تو میدون، این نماد بیرونیه در واقع اون چیزی که ما پرورش دادیم، اینها نمادهای بیرونیش هستن که خب هر کسی باید تو این کار یه بخشی رو انجام بده. مجموعاً از من اینه که خود ورزش پدیده فرهنگیه، یعنی خود این که شما جمع میشید، فرض فرمایید که حالا من تازه بحث تندرستیشو اینها رو اونها هم تازه میخوام بگم یه فرهنگه، که شما وقتی برای سلامت جامعه کار میکنی، برای سلامت خودت داری کار میکنی، این هم میشه کار فرهنگی. در واقع میخوام بگم که شما هیچ چیزی رو، یعنی یه زمانی میگفتن که فلسفه چیز، گفتن چی فلسفه نیست، من میخوام بگم که چی فرهنگ نیست. شما از رانندگیتون یعنی فرهنگ، ساختمونسازیتون یعنی فرهنگ، خیابونسازیتون یعنی فرهنگ، شهرسازیتون یعنی فرهنگ. هیچ پدیده ای رو شما نمیتونه جدا بکنید.
اینو جزء و در واقع زیر مجموعه همون بحث اخلاقیات قرار میگیره، چون اخلاقیات هم خودش بخشی از فرهنگ به حساب میاد.
بله بله.
زمانی که شما رانندگی میکنید
اول تفکیک کردم،
و البته عادت هاتون، یعنی هم عادت هم اخلاقیات، طبق تعریفی که ما داشتیم از انسان شناس شهیر عالم انسان شناسی و فرهنگ شناسی، یعنی ادوارد تیلور، به این مفاهیم رسیدیم. و دقیقاً اینها خودش میاد یک گروه کلی رو تشکیل میده، عادت‌ها، اخلاقیات و باورها. میخوام بیام یه کمی مرتبط با ورزش صحبت بکنم. شما رفتارهای ورزشکاران رو به عنوان یک نمود و انتقال مفاهیم فرهنگی در نظر گرفتید، کاملا هم درسته که خب شاید نیاز به برنامه ریزی خاص نداشته باشه، همین اندازه که ورزشکار بهش تفهیم بشه که شما به عنوان نماینده یک کشور، نه فقط از نظر مسابقه و رقابت، که از نظر رفتاری، اخلاقی، باور و به طور کلی فرهنگی در یک میدان حضور پیدا می‌کنی، باید یه سری مراعات رو داشته باشی. اعتراضت بیانگر شخصیت اجتماعی توست، بیانگر عادت‌های جامعه توست، احترامت همینطور، برخورد با رقیبت همینطور و و و و. اما از این حیث من عرض می‌کنم که شاید ورزش رو نشه به عنوان یک معیار فرهنگی صرف برای یک کشور در نظر گرفت، چون خود قسمت‌های متعددی که در تعریف فرهنگ ما ارائه کردیم روی ورزش اثرگذاره. ورزش به ذات در دنیا به دنبال کسب نتیجه است، ورزش حرفه‌ای و قهرمانی، میره که نتیجه بگیره، میره کسب مدال بکنه. این کسب مدال یه سری قواعد داره که همه باید ازش تبعیت بکنن. پس این میشه یک شاید فرهنگ جهانی ورزش. اما برای کشور ما متفاوته. حالا اونجایی که باور در واقع دخیل میشه در بحث ورزش ورزشکاران کشور ما، مثل اعتقاداتشون، مثل تمام اون روحیات درونیشون، خلوصشون و اشارهشون، تأکیدشون به مباحث اخلاقی و دینی، خب این خودش یه بخش میشه. اما اینا چقدر با رفتار کلی ورزشکار همسو و همخوانی داره؟ یعنی ورزشکاری که ممکنه اعتراض بکنه، ورزشکاری که ممکنه به هر سوتی، به هر قضاوتی اعتراض داشته باشه، در کنارش یه سری باورها رو هم از خودش بروز میده و نمایش. این دوتا کنار هم شاید رو همدیگه تاثیرگذار باشه. یعنی اون رفتار زننده رو این رفتار پسندیده و باور بجا و ارزشمند تاثیرگذار باشه، چه بسا تاثیر منفی.
حضور شما که ببینید ما تعبیری داریم در فرهنگ خودمون تحت عنوان ادب مقام، که شما در مقام های مختلف آداب مختلف دارید. یعنی این رو روش تاکید بکنیم. فرض فرمایید که حالا تو متون دینی ما هست میگن ادب در واقع مقام فرق صبره، و ادب مقام قناع مثلا شکره. شما نمیتونید وقتی فقیرید شکر کنید یا مثلا بگید آقا من دارا هم صبر میکنم. ادب این مقام ها با هم دیگه متفاوته. این ادب مقام رو شما میتونید تحمیل بدید در لباس پوشیدنتون، در رفتارتون. خیلی از شما بگید با اون لباسی که ورزش میکنید توی مهمونی رسمی نمیتونید برید، همونطور که با اون لباس رسمیتون نمیتونید تو میدان ورزشی بیاید. ادب اون مقام در واقع پوشیدن اون لباس هستش که شما میاید و انجام میدید. بسیاری از همینا لباس عروسیتون با عزاتون فرق میکنه، لباس رسمیتون، اسپورتتون، همه اینا فرق میکنه. اینها ادب اون مقام رو داره. ما باید بدونیم که وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم، یه فرهنگی که تو ورزش حاکم هست صحبت میکنیم، یعنی ادب مقام ورزشی. مثلا شما یه تکی میدید توی ورزشتون، یا یه تنه میزنید، یا کسی میخوره زمین سرش میشکنه، شما اگر این کار رو بیرون از میدون انجام بدید به طور قطع توبیخ میشید، تنبیه میشید، میرید دادگاه، زندان و دیگه و اینا هستش. اما تو ورزش وقتی میاد این کار رو میکنید، این قاعده برکنار میشه. شما ورزش مثل بوکس دارید، توی بوکس توی رینگ هم دیگه رو میزنن، اما اگر این زده خود بیرون از بوکس انجام میشه، اونجا میشه ورزشی. یعنی فرهنگ ارزش پذیرفته شده که اینکه هم دیگه رو بزنن توی بوکس. اما این کار اگر توی خیابون انجام بشه جرم تلقی میشه. بنابراین حواسمون باید باشه که ما تو کدوم دایره داریم صحبت میکنیم. این یک نکته اساسی ما. بنابراین اگر میخوام بشناسیم، باید ورزش رو بشناسیم، فرهنگ ورزش رو بشناسیم. اما شما فرمودید که قاعده کلی، شما یه قانون اساسی دارید، یه قاعده کلی دارید که همه باید رعایت کنن. اون خورده فرهنگ شما تا جایی که به اون قاعده کلی آسیب نرسونه به شما اختیار میدن، میگن شما انجام بدید. اما اگر قرار بشه این در تعارض با اون قاعده کلی باشه، به طور قطع دیگه اون کار فرهنگی نیست، چون شما یه قاعده کلی تری رو گذاشتید زیر پا. ما باید فرهنگ جهان رو بشناسیم، ببینیم دنیا چی هستش، چه جوری هستش و چی میخواد. ما توی این بازار ورزش که بازار بسیار بزرگی هستش، هر کسی میاد چیز رو ارائه بده، ببینیم دنبال چی میگردیم. اگر قایت ما توی این مسابقات مداله، که مدال میتونه باشه، اما باید ببینیم قایت، من قایت رو که میگم به مفهوم بی‌ارزشی بقیه حکایت رو نیستش. خود منشور المپیک شما میگید به مدال اونجور اهمیت نمیده که به اخلاق و رفتار و پهلوانی ورزشگاه اهمیت میده. ما در مقام شعار و سخن گفتن همیشه برای اون اخلاق مهمه، اما در مقام عمل که وارد میشیم مدال ملاکمون میشه. یعنی ما به ورزشکار اخلاقمون پاداش نمیدیم، اما با یه برد وزیر از اون ور پاداش میده، نمیدونم یکی دیگه از این ور پاداش میده با اینها. یعنی ما دچار یه دوگانگی هستیم توی گفتار و در واقع عمل. توی گفتارمون سخن از فرهنگ میگیم، میگیم اصلا قایت ما همینه، که به اعتقاد منم هم باید همین باشه. توی این بازار مکاره جهان شما ورزشتون انصاف بدید، نه از نظر تکنولوژی، نه از نظر فن و اینها، اختلاف ما رو با تیم‌های بالای چیز ببینید شما چقدر تولندید. بنابراین اون چی که ما داریم، میخوایم بگیم ما حرفی برای جهان داریم، که این حرف برآمده از یه فرهنگ غنیه که میایم این کارو میکنیم. همین نکات که دقیقا شما اشاره کردید، که آقا ما ورزش رو به عنوان یه امر معنوی میپذیریم. ما اگر ورزشکار تهی از معرفت و مردانگی و جوانمردی باشه، ما خیلی براش اهمیت نمیدیم. این شعار ماست و میخوام بگیم که آقا ما اصلا این برامونه، میایم اونجا اون میدون ورزشمون رو میکنیم، مدال رو میگیریم، برای اینکه پیام اخلاقی برسونیم. اما در عمل اینجوری نیستیم. در عمل میبینیم که شما تیم هامون که مثلا جایزه، من یه مثالی زدم که دوره قلب مثلا جام ملت ها جام باشگاه آسیا، شما دیدید پرسپولیس قهرمان اخلاق شد، گفتن آقا بهترین تیم اخلاق شده پرسپولیس، اما یک دونه از مقامات ما تبریک نفرستاد، صدا و سیمای ما هیچ کسی، اصلا هیچ کسی، اصلا انگار من که این اتفاق افتاده. اما اگر همین تیم قهرمان بازی ها میشد و جام رو گرفته بود، شما سیل تبلیغات و تبریکات و پاداشا بود.
خب عدم قهرمانی شاید یک موفقیت تلقی نمیشه و این قابل درکه.
خب همین عرض میکنم،
یعنی کسی برای شکست به دیگری تبریک نمیگه.
عرض من برای شکست میشه میگه
جان
فرمودید برای چی تبریک نمیگی؟
عرض کردم برای شکست کسی به دیگری تبریک نمیگی.
نه شکست نه، شما تو بهترین تیم اخلاق شدی. من اصلا با رباط نیستم. من دقیقا حرف من همینه که شما در مقام سخن میگید پهلوانی بالاتر از قهرمانیه.
بله.
اما در مقام اول برای پهلوانی که اخلاق رعایت کرده ارزش قائل نمیشید. پاداشتون رو میدید به کسی که این کار رو بکنه. وقتی شما این رو میدید عواقب اون رو هم باید بپذیرید. یعنی وقتی من میام میگم که خیلی خوب آقا من اگر فرض همه که ورزشکار هستم، میزان اهمیت من به مدال منه، نه به اخلاق من، نه به خلق من، اشکالی نداره ها، اما نسری بگیم. اما اینکه بیایم از اون ور اون شعارها رو بدیم به دنیا بگیم اینجوری از این ور این رفتار رو بکنیم، این پارادوکس خودش میشه یه عنصر غیر فرهنگی که آدم بیاد بگه شما وقتی واقعا اخلاق براتون مهمه بگید اخلاق برای ما مهمه، ما میگیم قهرمانی کن، که البته تلاش برای قهرمانی هم خودش امر اخلاقیه. تلاش برای اینکه شما این پولایی که میگیرید، تامینات که دارید میکنید برای قهرمانی، این خودش هم اخلاقیه. اما عرض من اینه که وقتی کسی میاد این کار رو انجام میده، ما از تلاش های سپاسگزار باشیم، بگیم آقا تو اومدی رفتی اونجا چهره ای از خودت نشون دادی که در واقع این فرهنگ ما نشون داده، که نشون داده برای ما مسائل انسانیت برای ما مهمتره، اخلاق مهمتره برای ما تو دنیا. خب اینها رو باید انجام بدیم.
عرض کنم خدمت شما که آقای شعبانی عزیز، کمیته ملی المپیک میتونه چه برنامه‌هایی داشته باشه برای ارائه فرهنگ ایرانی در المپیک توکیو؟
بله، کمیته ملی المپیک خب تقریبا میشه گفتش که دو بخش کار رو دیگه، یه بخشش کار اجرایی توی خود المپیک توکیو هستش که آقای آرکمیا رو منصوب کردن و شورایی که بره کارهای اجرایی انجام بده، ایشون خب تو وزارت ارشاد هستن با مسئولین ارشاد و اینا کارهای هماهنگی کردن که خب گزارش رو خودشون میدن و گزارش رو دارن. یه بخش کمیسیون فرهنگی هستش که بیشتر در حوزه شاید بشه گفت مباحث نظری و تئوری هستش و اون مؤثر کارش رو ارائه میده برای اجرا به همون کمیسیونی که هستش. این کمیسیون فرهنگی خب نشست‌های مختلف گذاشت، بحث معنویات و ورزش رو گذاشتیم ما، یعنی ما حدود چندین نشست گذاشتیم، هم نشست‌هایی که حالا قبل از کرونا نشست‌های عمومی بودش که اساسی دانشگاهش می‌بودن اونجا صحبت می‌کردن و بعد نشست‌های تخصصی و بخشی داشتن که به عنوان وبینار در واقع منتشر شد. حالا بحث
به چه نتیجه رسید؟
از اون کنم ارائه دادیم دیگه این نتیجه که اولا به خود دانشگاهی این اساسی دانشگاه تو جلسات حضور داشتن.
نه منظورم از نتیجه اینه که ما با چه روی کردی در المپیک فعالیت فرهنگی خواهیم داشت.
عرض میکنم اونو خود ستاد فرهنگی المپیک که آقای آرتمیا مسئولشن، اونها خودشون در واقع گزارش کارشون رو میدن. منم به خودم اجازه نمیدم که دخالت مثلا تو بخش دیگه ای بکنم، چون اون دوستان هستن. اما این ور قضیه من نکته‌ای که در واقع بهش رسیدم یه بیگانگی بودش. خب من مدت‌ها در کتابخونه ملی بودم، اونجا حوزه دانشگاه فرهنگی اونجا رو داشتم و به این نتیجه رسیدم که ما یه بیگانگی بین اهل فرهنگ و ورزشمون حائل شده، یه گسستی بین اینها وجود داره، در حالی که اهل فرهنگ خیلی علاقمندن به ورزش. چندین جلسه اونجا من گذاشتم، رئیس فدراسیون اومدن و استادای فرهنگ هم اومدن، گفتگویی که بین اینها شکل گرفت نتایج خیلی خوبی داشت. یعنی اونها از نزدیک با واقعیت ورزش آشنا شدن، از اون مباحث در واقع ذهنی که حالا خیلی خود از واقعیت دور بود روشن شدن نسبت به این مسئله. از این برم رؤسای فدراسیون که در واقع تو میدان هستن آشنا شدن با یه سری کارها که میشد انجام داد. اون کارها در واقع از کتابخانه ملی که شروع شده بود اینجا هم ادامه پیدا کرد. اساتید رو دعوت کردیم. خب ما ورزشی ها معمولا حرفای انبیا رو میشنویم، احتیاج به یه سری حرفای نو داشتیم. بله. که بیان ببینیم که چه حرفای جدیدی هست، جهان مثلا به کدوم سمت داره میره. از دل اینها مباحث جدیدی مطرح شد. خب من با دوستان و حال صحبت کردم، با خود آقای دکتر قرخان رو آکادمی اینها، که متأسفانه این کرونا اومد و حتی خود کرونا مواجهه با کرونا باز اولا امر فرهنگیه که حالا مردم با کرونا چجوری مواجهه میکنن، اینکه شما سفر نرید، اینکه رعایت فاصله گذاری اجتماعی رو انجام بدید. اما نکته‌ای که وجود داشت که حالا ما روش کار کردیم و هنوزم این بحث ادامه داره، ما دوره‌ای خواهیم داشت، دوره پسا کرونا. و خب دوره پسا کرونا دوره‌ای که شما باید بحران‌های اقتصادی کرونا رو خونسا بکنید و بحران‌های اجتماعی و روانشناسیش رو، که بالاخره الان دچار افسردگی‌هایی که اومده و بیماری‌هایی که بوده اینها باید انجام بشه. اما یه دوره بعد از اون داریم که در واقع دوره پسا کرونا است، که دوره‌ای که این کرونا مفهوم جدیدی از جهان و انسان رو ارائه داره میده و حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. یعنی بشر بعد